بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمایش مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف رو ملاحظه فرمودید و اشکالاتی که امام رضوان الله علیه در مناهج اشکالات ثلاثه‌ای که وارد کرده بودن که به نظر ما هر سه اشکال تمامه، اینها را بیان کردیم. مقسمش از خود اینشون مقسمی رو ذکر نکرده، حالا بگیم مقسمش ما صدره من از شعار مثلا
یه
نه اقل انتظاریات هم هست که ما صدره من از شعار یا اعتباری جهلی میشه یا اعتباری محض میشه یا انتظاری میشه. نه مقسم رو اعتباری قرار نمیدیم، تو خودش در مقابل اونو قرار داده، خودشون اعتباری رو در مقابل انتظاری قرار داده. فرمود حقایق جعلیه و انتظاریات اصلا فرق داره. در حقایق جعلیه قصد و انشاء وجود داره، اما در انتظاریات قصد و انشاء نیست. نه احکام تکلیفیه رو تو نه همون واقع میدونه اینشون نه عبارت رو دقت کنید. نه ایشون میگه این عناوین انتظاییه، عبارت رو خوندیم دیروز، میفرماید این عناوین انتظاییه انتظا میشه حتی بدون اینکه انشایی هم در کار باشه. عبارت ولی نمیگه حکم تکلیفی اینه لعنه ها زمینش چی برمیگرده؟ نه لعنه ها یعنی بحث و الزام و اینها، نه حکم تکلیفی. نه دیگه اون محل بحثه دیگه. لعنه ها در کلام بیشون یعنی الزام و بحث و ایجاب، اینا انتظاریاتی هستن که از مرحله انشاء انتظار میشن. درسته، ولی ایشون حکم تکلیفی رو همون اراده میدونه، نه بحثی که از انشاء بعد اراده است. خب عرض میکنم که این بحث حقیقت حکم که خب ما چند روز مقداری بهش اشاره کردیم و عمدتاً هم نزاع در این است که آیا حقیقت و حکم همین اراده مولاست یا باید این اراده به مرحله انشاء برسه تا از انشاء وجود یا بحث انتزاع بشه. مرحوم عراقی نظر شریفشون است که حکم تکلیفی مجعول نیست و حالا اون اقسام ثلاثه رو میتونیم مقسمشو مجعولات قرار بدیم. ایشون میفرماد حکم تکلیفی مجعول نیست، نه به نحو حقایق جعلیه که تعریفشو بیان کردیم، نه اعتباریات محضه و نه انتظاریات. پس چیه؟ می‌فرماید همون اراده مولاست، منتها این اراده باید به یه نحوی ابراز بشه، باید یه کاشفی از این اراده باشه، به طوری که اگر مکلف علم به اراده مولا پیدا کرد، اینجا امتثال بر مکلف واجبه، اینجا حکم عقل به وجوب امتثال به میدان میاد. اما مشهور میگوین نه، علم به اراده کافیه در تحقق موضوع وجوب امتثال نیست. وجوب امتثال که یک حکم عقلیه در جایست که یک انشایی باشه، ما از اون انشا الزام و لزوم را انتظار کنیم، اون وقت عقل حکم وجوب امتثال میکنه. خب عرض کردن این بحث در فقه، در اصول جاهای زیادی مورد استفاده است و متاسفانه در یک جا به صورت واضح و روشن هم بیان نشده که حالا ما در این دو سه جلسه عرض کردیم. از جمله جاهایی که حالا من این رو میگم برای اینکه هم ببینید چقدر این کاربردیه و هم باز برای روشن شدن فرد مبنای مرحوم عراقی رو مشهوره، در این مسئله است که اگر زن در خانه شوهر کار بکنه آیا این استحقاق اجرت پیدا می کند یا نه؟ فتوای آقایون چیه؟ الان قانون هم همینه، قانون موجود هم همینه، میگن اگر به امر من الزوج باشه اینجا زوج باید اجرت او رو بپردازه، اما اگر زوج امر نکرده ولو زن علم به اراده زوج داره، زن میدونه که این شوهر دلش میخواد آشپزی کنه، این زن خانه رو مرتب بکنه، لباسها رو بجوره، علم به اراده زوج داره، اما فایده نداره در استحقاق. این مثال خیلی خوبیه برای این بحث. ما اگر آمدیم گفتیم حقیقت حکم عبارت از همین اراده رو مبنای مرحوم عراقی، ولو زوج به زوج امر نکند اما همین مقدار که اراده داره، این کافیه در این که زن استحقاق اجرت را پیدا بکنه. اما رو مبنای مشهور، مشهور میگن چون زوج امر نکرده و تا مادامی که امر نباشد استحقاقی وجود نداره. خب ما بیان کردیم بحث حقیقت حکم بحث عقلاییه، باید بریم سراغ عقلا، ببینیم عقلا به چی میگن حکم. واقع مسئله این است که عقلا به این مرحله میگن حکم، جایی که یک بحثی، امری، نهی، زجری صادر بشه. حالا مثلا باز در این مثال دیگه عرض بکنم، یک کسی ببینه شما دو تا چمدون دارید، سختتون هست بیاد یکیشو برداره یک کیلومتر برای شما بیاره، بعد که آورد بگه خب آقا اجرت من رو بدید. شما اراده داشتید اینجا، بسیار هم ارادتون قوی بوده که این کسی این کار بر شما انجام بده، ولی چون شما امر به اون نکردید او استحقاق نداره، از ناحیه شما حکم صادر نشده. خب ما به نظرمون مبنای مرحوم عراقی درست نیست. البته باز در جای خودش همون مطلبی که از مرحوم آقای خوری قبلا نقل کردیم ما او رو پذیرفتیم که بعد از مرحله اراده اگر مولا اعتبار بکند بر ذمه مکلف، این میشه حکم. حقیقت حکم به همین اعتبار برمیگرده و مکلف از هر راهی به این اعتبار علم پیدا کرد امتثال واجبه. بله نه همینه، چون شارع روش جدیدی نداره اینجا باشه، اصلا در موالی عرفی هم تو مولا نباشه که اطاعتش واجب نیست، اصل مولویت هم در موالی عرفی هست دیگه. در این که کدام قانون مولا رو باید اطاعت کرد بین مولای شرعی و مولای عرفی فرقی نیست. البته اینجا یه بحثی یه ارتباط و ما این بحث به اون بحث حق و طاعه پیدا میکنه که حالا نمیخوایم دیگه واردش بشیم، این مقداری ممکنه ذهن آقایون مشوش بشه، ولی بی ارتباط به اون بحث هم نیست. اولا این سوال رو یادداشت بکنید، روش بعد مطالعه کنید و تحقیق کنید. ما در مسلک مرحوم عراقی میگیم ولو انشائی و امری و نهی نباشه، اما اگر علم به اراده مولا پیدا کرد اینجا اطاعت واجبه. مسلک حق و طاعه که حالا آقایونی که تشریف داشتن و چند سال پیش مفصل بحث کردیم، بحث حق و طاعه رو ما نپذیرفتیم، مبناییست که مرحوم شهید صدر و قبل از شهید صدر مرحوم محقق داماد که از مراجع قم بودن، ایشون این مبنا رو اختیار کرده که رو مسلک حق و طاعه اونجایی که احتمالا مبنی، احتمالا منجز تکلیفه و اطاعت رو واجب میکنه. فرق میان حق و طاعت و مسلک مرحوم عراقی چیه؟ اگر دقت بکنید دو تا فرق رو به خوبی بتونید پیدا کنید که حالا من دیگه بیان نمی کنم، این رو به عهده خود شما میگذارم. حتما دقت کنید، تو مباحثه با دیگران مطرح بکنید، سوال خیلی خوبیه.
اراده بکنه
ها، یعنی اگر شوهر این رو به عنوان یک شرطی یا به عنوان یک وظیفه که عملا قرار بده، یعنی از مرحله اراده بگی که این رو من از تو میخوام، میشه اعتبار علی ذمت زوجه، ولی این رو ابراز نکنه به مرحله حکم، یعنی مرحله انشاء هم نرسونه، اما این رو بر عهده او بدانن، این باز استحقاق پیدا میکنه. یعنی مجرد الاراده اون رو هر کاشفی از هر طریقی ممکنه کشفش بکنیم، ولی مجرد الاراده این موجه برای استحقام نمیشه، این مسلمه. طبق مبنای ما اگه اعتبار کرده باشه شوهر، بله اگه شوهر اعتبار بکنه اون استحقاقه، ولی حالا با قطع نظر از این مبنا، این مبنای مرحوم عراقی و این مبنای مشهور، ثمره خیلی روشنش در این مثال ظاهر میشه. حالا خودتون در فقه باز بگردین، ممکنه در فقه موارد دیگری هم پیدا کنید. شما این اختلاف این مسالک در اصول که در موارد متعدد منشأ آثار و در خود فقه هم آثار زیادی داره. نه او یه حکم آفی بسه دیگه ای هستن، اون یه بس او حقیقت از حکم هم برداره هستن، یه بس دیگه یه حکم آفی، اون بس در یک نوع حکم خاصه که آیا برای دیگران نافذ یا نه. چی آقا؟ بلندتر بفرمایید. اوی دبا بله در مواقع برخیه رو همین میدونه، بله بله همین رو بگیش، اون حق و طاعه رو فرستن تو، حق و طاعه رو فقط شهید صدر در مولای حمیدی میگه، این یکی از فرق باشه، درسته. خب ببینید ما این تفسیری که از مرحوم عراقی بیان کردیم، خوبی نکته رو دقت کنید، یک اشکالی میخوام الان ذکر کنیم. مرحوم عراقی دنبال چی بود؟ دنبال این بود که این مطلب مشهور که میگوین احکام تکلیفیه احکام جعلیه، این رو ما قبول نداریم. برای اینکه فرمود احکام جعلیه یا باید از قسم حقایق جعلیه باشه یا اعتبارات محض باشه یا انتظاریات، و این احکام تکلیفیه هیچ کدامی که از این احکام ثلاثه نیست. به نظر ما اشکال بر مرحوم عراقی این است که شما خودتون آمدید برای حقایق جعلیه یک اصطلاحی رو درست کردید. اون جعلیه‌ای که مشهور میگن یعنی اعتبار، هر نوع اعتباری، وقتی میگن احکام تکلیفیه احکام جعلیه یعنی احکام اعتباریه. احکام اعتباریه مرحوم عراقی فرمود یه نوعش اعتباریات جعلیه که درش قصد و انشاء میخواد، یک نوعش اعتباریات محضه. این اعتباریات محض فرمود درش قصد و انشاء وجود نداره و آمد مسئله تنزیل و ادعاییات در فقه و اینا رو همه از اعتباریات محض قرار داد. یعنی اونجایی که ما موجود و نازل منزله معدوم میدونیم، معدوم و نازل منزله موجود میدونیم، در فقه این نوع تنزیلات فراوانه. معدوم رو نازل منزله موجود میدونیم یا گاهی اوقات موجود رو نازل منزله معدوم میدونیم. مرحوم عراقی فرمود فرق بین این اعتباریات محضه و این حقایق جعلیه در این است که در حقایق جعلیه با قصد و انشاء ایجاد میشه، اما در اعتباریات محضه قصد و انشاء وجود نداره. خب سوال اینه، درسته در اعتباریات محض انشاء نیست، اما آیا قصد هم وجود نداره؟ شما قصد نمی کنید این موجود نازل منزله معدوم قرار بدید؟ چرا؟ به عبارت اخرى یه عبارتی داشت مرحوم عراقی، ایشون فرمود که اعتباریات محضه تقرری حتی در وعای اعتبار نداره. چرا نداره در وعای اعتبار؟ من اعتبار میکنم این سنگ رو به منزلت الانسان، در وعای اعتبار رو موجود میشه ولی انشاء نیست، اما قصد هست. لذا ایشون به نظر میرسه یک ملاکی و تعریف جدیدی آمد برای اعتباریات محض ارائه داد. طبق اون ملاک خب احکام تکلیفیه دیگه اعتبار محض هم نیست، حقیقت جعلی هم به قول ایشون نیست، انتظاری هم نیست، پس باید ببریم رو همون اراده که یک امر واقعی تکوینیه. باز تکرار میکنم، این شاید از بعضی از بزرگان هم سوال کنید، اصلا استیحاش بکنن اگر مبنای مرحوم عراقی رو ندونن. رو مبنای مرحوم عراقی احکام تکلیفیه یک امور واقعیه تکوینیه، اما رو مبنای مشهور یک امور اعتباریه جعلیه. چون ایشون حقیقت حکم رو همون اراده میدونه، ارادم یه امر واقعی تکوینیه، ایشون دیگه این رو جعلی نمیدونه. پس ببینید اشکال این است که شما با اختلاف در اصطلاح مسئله رو پیش بردید. مشهور که میگن احکام تکلیفیه اعتباری جعلیه، براتون هم اعتبار محضه. مراسم اعتبار محضه یعنی فی وعال اعتبار موجود میشه، حکم در وعال اعتبار موجود میشه، ولو متکلم به انشاء هم نباشه، اما قصد که درش وجود داره. ایشون آمد خلاصه حرف اینه، اعتبارت ایشون اگر میده باشید اعتباریات محض رو میگه هیچ تقرری حتی در بیای اعتبار نداره، تقرری نداره، مثل انیاب اقوال مثلا تشبیه کرده. این یک اشکاله، و اشکال مهمتر این است که بفرمایید انشاء قصد انشاء داره این نداره، این کلام عراقی گفتیم این رو خیلو، ولی ایشون هر این یه اعتبارات محضه حتی در خود عالم اعتبارات وجود نداره. خیلو اشکال ما همینه، ما میگه اعتباریات همش مثل انیاب اقوال نیست، بعضی از اعتبارات فیل به آقل اعتبار موجود میشن، و اون چه که مشهورم آمدن گفتن همین شعار وقتی وجود رو میاره، این حکمون تکلیفیون موجودون فیل به آقل اعتبار، همین اندازه. خب اگر دقت کنید در کلام عراقی اشکالات دیگری هم برای ایشون میتونید وارد کنید، ما به همین مقدار اکتفا میکنم. لا تقرر له فی عبارت چینه و لا تقرر له فی رعایت اعتبار، و حتی بگید و اطلاق الجعلیه به معنی ادعا، یعنی حتی نمون بگیم جعلی تعلیم جعلی رو باید رو کنیم میدونم غیر خود تنبیات شاده از اقسام اعتبارات برده است در کلام ایشون. اعتبارات
محضه
اعتبارات محضه اعتبارات محضه اعتبارات محضه اعتبارات محضه اعتبارات محضه اعتبارات محضه اعتبارات محضه اعتبارات محضه اعتبارات محضه اعتبارات محضه اعتبارات محضه اعتبارات ادعای چنین ادعا میکنیم سنگ انسانه، معدوم موجوده، موجود معدوم، همینی که تو فعل موارد ادعایی فراوان داریم میدونم تمام اینا از اعتباریات محضه است، دقت کنید در عبارت ایشون. خب این بحث جمع کنیم، این بحث رو آقا ببینید، ما در این چند جلسه حکم رو تعریف کردیم، مبانی و مسالکی در حکم رو گفتیم، قدر جامع بین حکم تکلیفی و وضعی رو گفتیم، تعریف حکم وضعی و تکلیفی رو بیان کردیم. حالا آیا احکام وضعیه محدود به یک تعداد خاصیه؟ مثلا مرحوم علامه فرموده ما سه تا داریم، سببیت و شرطیت و مانعیت، یا بیش از این هاست، پنجتاست، هفتتاست، نهتاست؟ ما عرض بکنیم نه، احکام وضعی حسی نداره، ما میگیم هر اعتباری که شارع بکنه حکمه، اگر این اعتبار به ملاک الاقتضاء و تغییر باشه میشه حکم تکلیفی، ماسوای این میشه حکم وضعی. حالا این ماسوا هرچی میخواد باشه. این مطلب مطلبی است که از کلام مرحوم آقای خویی هم استفاده میشه. آقای خویی هم میفرماید ماسوای احکام تکلیفیه تماما وضعیه. امام همین رو میفرماید. منتها قبلا بیان کردیم امام تصریح داره مخترعات شرعیه جزء احکام وضعیه است. ما هم همین رو اختیار کردیم که دیگه تکرار نمی کنیم و توضیح نمیدیم. نتیجه این میشه که بس احکام وضعیه یک حصر معین و عدد معین نداره، چون خود همین یک نزاعی بین اصولی این تا احکام تکلیفیه مسلمن محصوره، احکام تکلیفیه پنج تاست، اون وقت گفتن آیا احکام وضعیه محصوره یا نه؟ ما بگیم محصور نیست. منطقه یه عبارتی رو مرحوم محقق نایینی علی الله مقامه الشریف داره در کتاب عرض میکنم فواید الاصول، نایینی میفرماید تحقیق اینه احکام وضعیه محدود به سه تا و پنج تا و نه تا نیست، اما از اون طرف هم می فرماید دائرش خیلی گسترده نیست که حتی ماهیات مخترعه، ولایت، قضاوت، امامت، نبوت اینا رو هم شامل بشه. خب کلام نایینی هم قبلا گفتیم، اشکالاتش هم بیان کردیم، فقط داریم جمع‌بندی میکنیم. نایینی این حرفو داره ولی ما روشن کردیم تمام اینا حکم وضعیه، امامت، خلافت، رسالت، نبوت، ولایت، قضاوت اینا هم از احکام وضعیه. صدام بودن، صوم بودن، حج بودن، تمام ماهیات مخترع شرعیه اینا از احکام وضعیه است. اعتبار دیگه ما حقیقت خود بخم اعتبار، آیا اینی که الان منصب امامت رو برای این شخص خدای تبارک و تعالی جعل میکنه یه امر تکوینی، یه امر اعتباریه؟ اعتبار
خدا
اعتبار ما میگیم هر اعتباری بکنه موضوعات بله احکام تکلیفیه موضوعاتش تمام میشه حکم، یعنی خود صلات بودن احکام وضعی موضوعاتش میشه حکم باشه میشه غیر حکم باشه. ولی این اتفاقا حالا فرمودید نکته هم عرض کنن انشاءالا خودتونم مراجعه میکنید، باز یکی از فرقهایی که مرحوم نایینی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی قرار داده همینه، می‌فرماید احکام تکلیفیه موضوعاتش تماما از مخترعات شرعیه است. می‌فرماید موضوع نماز چیه؟ آدمی که عاقل باشه، بالغ باشه، عرض می‌شود که مختار باشه. موضوع حج عاقل بالغ مستقیم، اینا همه از مخترعات شرعیه. استطاعت یک اختراع شرعیه، شارع میگه من به این میگم مستقیم، من به این آدم میگم مستقیم، با این خصوصیات این خودی ذکر کرده. اما فرموده موضوع در احکام وضعیه گاهی تأسیسیه گاهی انزایی، اینو به فواید الاصول مراجعه کنید. نمیخوام دیگه این چیزای واضح رو خیلی اینجا تکرار کنیم، کنار درس آورون حتما این مواردی که حالا ما ارجاع میدیم یا اگرم ارجاع نمیدیم این موارد رو ببینیم. یعنی اینجا شما باید بحث فواید الاصول رو بشین قشنگ مطالعه کنیم، ما بعضی از نکات مهم بشه میاییم بیان میکنیم، ممکنه نکات دیگری هم باشه اونها فوایدی درش باشه. با همون اعتبار که همون اختیارات رو پیدا کرده بعد چه تکوینی آقا؟ نه نه، ولایت تکوینی امام الان در ولایت تشریعیش داریم بحث میکنیم، ولایت تشریعی که امام داره مسئله از احکام وضعیه اعتباریه، یعنی خدا اعتبار کرده اینو برای این انسان، تکوین این انسان، وجود این انسان، ذات مبارک امام معصوم با ذات یه آدم معمولی از ذات جسمی فرقی نداره. بله خب بیدار ببینید این غیر از مسئله علم های خلیلی، علم که ما معتقدیم ائمه ما علم لدن میداره و اعتباری نیست، حتی ولایت تکوینیشون هم اعتباری نیست. امامتی که به عنوان یک منصب و اطاعت مردم به تبع منصب واجب میشه، این امر اعتباریه. خب اما بحث مهم که این بحثا همه مقدمه برای این بوده این است که به قول مرحوم آخوند در کفایه فرمان، نزاع مهم اینه، همونطوری که احکام تکلیفی مجهوله، شارع دیگه من جعل میکنم وجوب را برای صلات، آیا احکام وضعیه درش جعل استقلالی وجود داره؟ یا اون طوری که مرحوم شیخ فرموده، شیخ میفرماید تمام احکام وضعیه انتزاعیه و ما یک حکم وضعی استقلالی که جعل استقلالی به او تعلق پیدا کرده باشه نداریم. خب اینجا مرحوم آخوند می‌فرماید تحقیق این است که احکام وضعیه در سه قسمه. ما ابتدا باید نظر مرحوم آخوند در کفایه رو توضیح بدیم، مراد آخوند چیه؟ آیا مثلا در قسم اول دلیلی که آخوند میاره یه دلیله یا دو دلیله؟ من تقاضا میکنم آخوند عبارت کفایه رو ببینیم، در اشکالاتی که نائینی و دیگران بر مرحوم آخوند دارن این رو دنبال بکنیم. خب آقایون میدونن که ما چهارشنبه ها بحث تفسیر داریم، در دو سال گذشته چهارشنبه ها آیات معاد رو مورد بحث قرار دادیم، البته باقی مونده هنوز آیات معاد، لکن چون بحث امامت بسیار مهمه و من یک سیدی همین اواخر دیدم، یک کسی که حالا عرض میکنم که ادعای علمی هم داره، اون حرفش اینه که اصلا حقیقت امامت در قرآن آیه‌ای براش نیست و البته خب از کسانیست که در گروه اهل سنت قرار داره و امروزه اهل سنت بیشتر دنبال اینند که اون آیاتی که شیعه برای امامت رو استناد میکنه با اشکالاتی که حالا شبهات واهی که دارد مورد خدشه قرار بدن، لذا دیدن این خیلی اهمیت داره و لذا بحث معاد از جهت تربیتی خیلی برای خود ما هم لازم بود، اما حالا چون این بحث ضرورت داره که خب ببینیم اصلا حقیقت امامت چیه. من این خاطره رو فراموش نمی کنم که یه وقتی جناب آقای دراعتی آمدن خدمت والد ما رضوان الله علیه، والد ما از اونجون تو خیلی تذکر کردن برای این برنامه درسای از قرآن و تشویق هم میکردن، بعد فرمودن آقای دراعتی برای من با یک آیه، با یک حالا یک نه با آیه قرآن یا آیاتی از قرآن حقیقت امامت رو اثبات بکن بدون اینکه محتاج به یک روایتی باشه. خب ببینید سؤال مهم اینه، اساسا آیا این حقیقت رو خدا بشه اشاره فرموده، تفسیر فرموده، بیان کرده یا نکرده تا بعد مسئله مصداقش مطرح بشه؟ امروز اهل سنت بیشتر رو این دارن تکیه میکنن. آقای قرائتی هم هر آیه ای رو در ذهنش آمد گفت نه این نیاز به این روایت داره، این با این روایت، بالاخره ایشون گفت خودتون رو فرمایید. من یادم در اون جلسه حدود 25 دقیقه از انضمام چند آیه یک نتیجه بدیهی گرفتن به اینکه ما چیزی به نام حقیقت امامت داریم. بسیار مطلب جدید و خوبی بود. بعد من از ایشون تقاضا کردم این حیف نوشته نشه، نوشتن و در کتاب الخمسشون هم اونجا آخر کتاب الخمس ها چاپ کردیم برون. علایانه این بحث بحث مهمه، ما ببینیم آیا آیاتی که دلالت بر حقیقت امامت داره ما داریم در قرآن؟ خب اگر باشه، اگه گفتیم ما در قرآن یه حقیقتی به نام امامت هست، خب بگیم آبیه مثال رو پیدا کنیم، خودیم شرایطی هم درست ذکر شده و از اینها رو مشخص کنیم. لذا انشاءالله اگر توفیق باشه ما فردا در این درس اصولمون آیات امامت رو میخوایم شروع کنیم. انشاءالله در درس فقهمون هم دنبال بحث جهاد ابتدایی داریم. من تقاضا این است که آقایون اهمیت بدن و نگن آقا چهارشنبه بحث تفسیر رفتیم نرفتیم چه بسا او از این جهادی مهمتر باشه.